بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین الطیبین الہداۃ المہدیین، سیما بقیت اللہ فی الارضین جعل اللہ فرجہ الشریف. در بحث مبادی تصدیقی، مبادی خاصه، به مبادی صدوری سنت پرداختیم و بعد از بحث عصمت بحث سنت رو مطرح کردیم به دامنه سنت و اینکه آیا معصومان در کنار شئون دینیشون شأن دنیایی دارند یا نه، و اون شأن دنیایی اونها یا کاشف از عناصر جهان شمول دینی است یا صرفاً بیانگر امور غیر دینی است، یا نه کشف میکنه از عناصر موقعیتی که بر پایه عناصر مود در واقع جهان شمول شکل گرفته. بعد اشاره کردیم که این بحث مورد توجه فقها و اصولی های قبل هم بوده، به کلمات شهید اول و شهید ثانی پرداختیم، رسیدیم به کلمات مرحوم میرزای قمی رضوان الله علیه در قوانین، دیدیم که ایشون هم تحت تأثیر فرمایشات شهید اول بحث رو مطرح کرد با برخی تفاوت‌ها که برخی از اونها رو جلسه قبل اشاره کرد. بعد از اینکه مطلب شهید اول رو به عینه ایشون تکرار کرد، این بحث رو مطرح کرد که در افعال معصومین علیهم السلام یه وقت هست که ما وجه اون فعل رو نمیدونیم که آیا واجبه یا مستحبه یا غیرش، و یه وقت هست که میدونیم. اون موقع که نمیدونیم، یه وقت هست که میدونیم اونها قصد قربت کردن، یه وقت نمیدونیم. اون موقع که میدونیم اینها قصد قربت کردن ولی نمیدونیم واجبه یا غیرش، دوران امر بین واجب و مستحبه. اونجایی که نمیدونیم که اینها قصد قربت کردن یا نه و نمیدونیم وجهش رو، اونجا مردد بین این که واجب باشه، مستحب باشه یا مباح و یا مکروه، بنابراین که مکروه هم از اونها سر بزنه. با اونجایی که وجهش رو نمیدونیم، این بحث ایشون مطرح کرد که حالا ما نمیدونیم پیغمبر یا معصوم دیگر علیه السلام این عملی که انجام داده واجب بوده، مستحب بوده، مباح بوده، مکروه بوده. آیا متابعت پیغمبر در اون عمل واجبه، مستحبه، مباهه، یا باید توقف کنیم؟ خود ایشون گرایششون به این است که باید مستحب قائل باشیم، به این که مستحبه. برای استحباب ایشون چند تا دلیل ذکر کرد که در واقع میخواد با این ادله از یک طرف وجوب رو نفی بکنه، از یک طرف اباحه رو نفی بکنه، و از یک طرف این که ما بخوایم متوقف بشیم رو نفی کنه، یعنی اون سه تا قول رو نفی کنه تا اثبات کنه استحباب رو که قولی است که خودشون انتخاب کرد. فرمود اولا اصالت البراءه من الوجوب، ما شک داریم آیا واجبه یا نه، اصالت البراءه جاری میشه، و دلیلی هم داله بر وجوب نداریم، کما ستعرف که وجوهی است که قول به وجوب، قول اول اقامه کرده و ایشون همه اون وجوه رو نقد خواهد کرد. ایشون می‌فهمد بنابراین اون ادله‌ای که قائلین به وجوب اقامه کرده اند وقتی نبود، ما دلیلی بر وجوب نداریم. وقتی دلیل بر وجوب نداشتیم، خود عدم دلیل بر وجوب کافی است برای نفی وجوب به خاطر اصالت براءت. خب میگیم حالا وجوب رفت کنار، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مباح باشه، احتمال اباحه رو چطور کنار میذاری؟ ایشون فهمود احتمال اباحه رو ما از این باب کنار میگذاریم که اکثر افعال معصومین علیهم السلام راجحه. دکتایلش اینه، دیروز اشاره کردم این بحثی که ایشون اینجا اشاره کرده قاعده اعم اغلبه، که ما به این قاعده در ادامه بحث در قاعده در رفتارهای معصومین خواهیم پرداخت و اونجا خواهیم گفت که مرحوم میرزا به این قاعده زیاد تمسک کرده و و برای همین هم بعضی ها همونطوری که دیروز هم اشاره کردیم گفتن میرزا از مبتکرین این قاعده است. ولی که اگر مراجعه کنیم، حالا در بحث خودش اشاره میکنیم چون در ادامه میاد در بحث قاعده، این قاعده قبل از مرحوم میرزا هم ظاهرا مطرح بوده و حتی غیر شیعه هم در اهل سنت در بحث برخی از موارد مباحث الفاظ به این قاعده تمسک کرده. اما اون که به گستردگی در مباحث مختلف اصولی به این قاعده تمسک کرده و محدوده اون رو فراتر از حتی مباحث الفاظ بهش پرداخته، مرحوم میرزا بوده در قوانین که باعث شده برخی هم بگن قاعده اعم اغلب از ابتکارات مرحوم میرزاست. قاعده اعم اغلب اینه که وقتی ما دو گروه فعل داریم، دو گروه شی داریم، دو گروه استعمال داریم که این دائره ششون خیلی گسترده میدونه، چه در افعال، چه در اشیاء، چه در مثلا استعمالات لفظی، دو گروه ما داریم به هر شکلی که یک گروه اکثریت داره و یک گروه اقلیت و یه فردی مردد بین این دو گروه داریم، نمیدونیم جز اون اکثریت یا جز اون اقلیت، میگیم این ملحق به اکثریته. قاعدتا مثلا اگر مرحوم میرزا زنده بود، وقتی میخواست بره مثلا انتخابات رأی بده، شک داشت که یه نفر از این گروه یا اون گروه، میگفت خب چون فلان گروه اکثریتن پس این ملحق به اکثریته، چون ایشون تو همه جای این قاعده رو تطبیق کرده. یعنی ما وقتی شک داریم در یک فردی، اون رو ملحق میکنیم به اعم اغلب، اون فردی که غلبه داره از دو گروهی که وجود داره. عرض کردم این تو همه جا هست، مثلا استعمال، یه استعمال شده نمیدونیم مجازی یا حقیقی، میگیم چون حقیقت بیشتر از مجازه پس این استعمالش استعمال حقیقیه. یه عامیه نمیدونیم تخصیص خورده یا نخورده، میگیم چون اکثر عمومات تخصیص خوردن انقدر زیاد که گفتن ما من عام الا وقت خص، پس این عام هم که شک داریم تخصیص خورده یا نخورده، میگیم اینم تخصیص خورده. تو بحث ما مرحوم میرزا میفرمان ما افعال پیغمبر رو که نگاه کنیم و افعال معصومین علیهم السلام، اونایی که میدونیم که این فعلشون چه وجهی داشته، واجب بوده، مستحب بوده، مباح بوده یا مکروه بوده، میبینیم اکثر افعالشون یا واجبه یا مستحب، مباحات کمتره، مکروهات نادره. حالا یه دونه فعلی انجام شده، نمیدونیم کدام یک از اینهاست، از اونهاست که رجحان داره یا از اونهاست که مباحه یا رجحان نداره بلکه از اون طرف مرجوحه. قاعده اعم اغلب میاد میگه اینو ملحق کن به اون اعم اغلب که همون افعال راجح باشه. این مفاد قاعده است که مرحوم میرزا در اینجا به این قاعده تمسک کرده. مشکلی که در این قاعده هست این است که این قاعده به چه دلیل حجته؟ اگر یک شیء، یک امری دو گروه داره، یا اکثریت یا اقلیت، یه فرد مشکوکی پیدا شد، به چه دلیل ما بگیم این فرد ملحق است به اکثریت؟ جوابی که داده می شود این است که وقتی دو گروه هست، یک اکثریتی و یک اقلیتی و یک فرد مشکوک، ما که توجه پیدا می کنیم به این که دو گروه وجود داره و توجه پیدا می کنیم که این فرد مردد بین این دو گروهه، برای ما ظن به این پیدا می شود که این ملحق به اکثریته، چون احتمال این که این اکثریت باشه بیشتر از احتمال اینه که این اقلیت باشه. پس دلیلش این ظنه که وقتی دو گروه هست، مثلا 70% در یک گروه هن، 30% در یک گروه، یه فرد مشکوک احتمال این که در گروه اول باشه 70% و احتمال این که در گروه دوم باشه 30%. مثلا توی بازاری 70% کاسبای بازار مسلمونه، 30%شون غیر مسلمون. من رفتم توی مغازه‌ای خرید کنم، نمیدونم این طرف مسلمونه یا غیر مسلمون. میگن خب احتمال این که این مسلمون باشه چقدره؟ وقتی تو میدونی 70% بازار مسلمونه، احتمال اینه 70%. خب حالا احتمال 70% میشه ظن. پس من ظن به مسلمانی این دارم. حالا که ظن به مسلمانیش دارم، حکم میکنم به مسلمانیش. میگم این کاسب مسلمانه، معامله من با او معامله با مسلمانه، احکام سوق المسلمین، ید المسلمین، معامله با مسلمین رو من جاری میکنم. اشکالی که شده اینه که چه دلیلی بر حجیت چنین ظنی وجود داره؟ ما در مباحث حجج در رسائل مرحوم شیخ اینو باز کرد که قاعده اولی در ظنون حجیت نیست. چه دلیلی بر حجیت چنین ظنی وجود داره؟ آیا ما دلیلی داریم یا نه؟ اینجا سه دیدگاه هست. یک دیدگاه این که ما دلیلی بر حجیت چنین ظنی نداریم، بنابراین اصلا قاعده اعم اغلب درست نیست، یعنی حجت نیست، چون این قاعده معتبری نداره. نقطه مقابلش، ما دلیل بر حجیت چنین ظنی داریم، بنابراین قاعده اعم اغلب مطلقا حجته. یه نظر بینابین هم هست که در بعضی موارد این قاعده حجت است، در بعضی موارد حجت نیست. یعنی در بعضی موارد ما دلیل بر حجیت چنین ظنی داریم، در بعضی موارد نداریم. مرحوم میرزا از کسانی است که قائل است به حجیت مطلق این قاعده. دلیلش مبنایی است که مرحوم میرزا داره و اون انسداد باب علمه. چون ایشون باب علم رو منصد میدونه، از انسداد باب علم نتیجه میگیره حجیت مطلق ظنون رو، از اون نتیجه میگیره حجیت ظن حاصل از قاعده اعم اغلب رو. چون مطلق ظنون حجته، پس قاعده ظن، قاعده اعم اغلب که اون هم مفید ظنه، حجته. ولی برخی دیگه مثل مثلا مرحوم مظفر قائلن به تفصیل، میگن قاعده اعم اغلب در بعضی موارد قابل تطبیقه. کجا؟ ایشون میگه در دوران به عام، در تمسک به عام، در دوران تخصیص بین اقل و اکثر. مثلا اکرم العلماء الا الفساق منهم. من میدونم که فاسق شامل فاعل کبیره هست. شک دارم آیا فاسق شامل فاعل صغیره هم هست یا نه. مخصص دائره بین اقل فاعل کبیره و اکثر فاعل کبیره و صغیره. ایشون میگه در دوران بین اقل و اکثر میشه به قاعده اعم اغلب مراجعه کرد، در مراجعه به عام، نه همه جا. میگه اونجا دلیل داریم، در غیرش نه. حالا این بحث رو در ادامه باز در بحث قاعده در عمل معصومین اشاره میکنیم، هرچند که اصل این بحث یک بحث اصولی است، جاش اینجا نیست اصلا. اینجا چون مرحوم میرزا مناسبت مطرح کرد من خواستم اشاره کنم. اینجا الان ما در فلسفه علم و اصولیم، هنوز وارد مسائل اصول نشدیم. خود این یک مسئله اصولی است که آیا قاعده عام اغلب که برخی از اصولی ها و فقها ها مثل مرحوم میرزا بهش تمسک کردن حجت یا نه؟ این یک سوال اصولی است، چون سوال از حجته و ما قبلا گفتیم که موضوع علم اصول حجته. هر جا صحبت از حجت شد، حجت در زمینه شرع، که آیا میتوان بهش برای اثبات یک حکم شرعی تمسک کرد یا نه، این سوال سوال اصولی است و باید در علم اصول به اون پاسخ داد. دلیل دیگری که مرحوم میرزا غیر از قاعده عام اغلب ذکر میکنه احتیاطه. میفرماد احتیاط اقتضا میکند که ما بیاییم بگیم که مستحبه، که حالا با فرض این که وجوب رو نفی کرده اصالت البراءه جاری شده، دلیلی هم بر وجوب نیست، پس دوران بین استحباب میمونه و اباحه. ایشون میگه خب مستحب میشه مطابقه با احتیاط. البته در عبارت ایشون داره لاحتمال الوجوب بل و ندب، در حالی که احتمال وجوب رو اول خودش نفی کرد، گفت با اصالت براءت ما احتمال وجوب رو نفی میکنیم. دلیل آخری که ذکر میکنه ایشون عمومات ادله تعصیه، که حالا اونو توضیح میده ایشون. چون دیگران به ادله تعصی تمسک کردن، گفتن تعصیه به پیغمبر واجبه، ایشون اونجا توضیح میده که واجب نیست، میگه از اون ادله استفاده استحباب میشه کن. این بیانیست که ایشون دارن راجب نظر خودشون که استحبابه. در مقابل برخی گفتن وقتی یک فعلی از معصوم سر زد ما نمیدونیم بچهش رو، واجب ما تبعیت کنیم، مگر اینکه بدانیم که این مثلا فعلش مستحب بوده یا مباح بوده یا مکروه بوده یا اختصاصی معصوم بوده اصلا یا فعل طبیعی بوده اصلا. تا وقتی نمیدونیم باید واجبه که حتما ما تبعیت. ایشون میفرماد اینا به ادله ای توسک کردن، از جمله آیات آمره به تبعیت از پیغمبر، مثل فتبعوه یعنی از پیغمبر تبعیت کنید. گفتم امر ظاهر در وجوبه، پس واجبه که ما از پیغمبر تبعیت کنیم. مرحوم میرزا یک جوابی میده که این جواب رو وقت در تمام این موارد تطبیق میکنه. میفرماد تبعیت کردن از یک فرد، تأسی کردن به یک فرد، عصو قرار دادن یک فرد، معناش چیه؟ معناش این است که اون کاری رو که او انجام میدهد به هر عنوان و وجهی که انجام میده ما به همون عنوان و وجه انجام بدیم. یعنی اگر او به عنوان واجب انجام میده ما هم به عنوان واجب، اگر او به عنوان مستحب انجام میده ما به عنوان مستحب، اگر اون مستحب انجام میده ما به عنوان واجب انجام بدیم، ما دیگه از او تبعیت نکردیم، تعصی به او نکردیم، که او داره مستحب به عنوان مستحب انجام میده ما به عنوان واجب انجام بدیم دیگه تعصی نشد که، یا به اون به عنوان مباح انجام میده ما به عنوان واجب انجام بدیم این که تأثیر نشد که. این بیانیست که مرحوم میرزا در کل این آیات داره، میگه بله این آیات دلالت میکنه بر اتباع، اما اتباع در هر موردی این است که ما به همون شکلی که اون عمل اونجا انجام شده انجامش بدیم، بس معنای اتباع این نیست که ضرورتاً واجب است ما اون عمل رو انجام بدیم. نه خیر، معنای اتباع اینه که اون عمل اگر به عنوان واجب انجام شد ما به عنوان واجب انجام بدیم، اگر به عنوان مستحب ما به عنوان مستحب انجام بدیم، اگر به عنوان مباح ما به عنوان مباح انجام بدیم. پس از این آیات نمیشه نتیجه گرفت که تبعیت از پیغمبر واجبه، نمیشه این نتیجه رو گرفت. بعد ایشون وارد یه بحث حالا به یک معنا ادبی میشه، به یک معنا اصولی. با اون اینه که مثلا آیه که فرمود فتبعوه، خب این یک ماده ای داره، ماده تبعه، همین تبعیتی که مرحوم میرزا بست، یه هیئتی داره، هیئت امر. خب هیئت امر ظاهره در چیه؟ در وجود. خب این اقتضا میکنه که پس تبعیت واجبه. ماده تبعیت ظاهره در چیه؟ ظاهره اینه که تابع به همون شکلی رفتار کنه که مطبوع رفتار میکنه. بنابراین اگر مطبوع به عنوان مستحب انجام داد، تابع به عنوان واجب انجام نده. خب پس بین مدلول هیئت امر که وجوبه و مدلول ماده فتبع او که تبعیته، یه تنافی وجود داره. اگر بگیم واجب است تبعیت، اون وقت اینو باید با توجه به مفهوم تبعیت اختصاص بدیم به افعال واجب پیغمبر. یعنی بگیم پیغمبر اون جایی که فعل رو به عنوان وجوب انجام داد، شما هم باید حتما به عنوان واجب انجام بدیم. اگر معنای تبعیت رو بخوایم حفظ کنیم، بگیم تبعیت در هر موردی به تناسب اون مورده، واجب بود واجب، مستحب بود مستحب، مباح بود مباح، مکروه بود مکروه، اون وقت باید هیئت رو درش تصرف کنیم، بگیم این امر داله بر وجوب نیست. ولو امر ظهورش در وجوبه، اما اینجا این امر در وجوب استعمال نشده. بعد ایشون میخواد این دومی رو ترجیح بده و نتیجه بگیره که چون امر در وجوب استعمال نشده، پس نوبت میرسه به معنای دی دوم امر که اون رجحانه. فتبعوه و آیات از این قبیل دلالت میکند بر این که تبعیت مستحبه، رجحان داره، نه اینکه واجب باشه. تبعیت از پیغمبر مستحبه. خب این استحباب اطلاق داره، چه در افعالی که وجهش رو نمیدانیم که محل بحث ماست، چه در افعالی که وجهش رو میدانیم. این فرمایشی است که مرحوم میرزا دارن. من برمیگردم به همه این بحث ها، چون در قاعده که صحبت میکنیم به این بحثا برمیگردیم. بعد ایشون به آیات دیگه هم همینجا اشاره میکنه که مثلا ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اونم مثل همینه. نمیدونم لکم فی رسول، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اونم باز مثل همینه. همه رو به یک شکل برمیگردونه به این بحث، حتی اطیع الله و اطیع الرسول، حتی ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اینا رو همه رو برمیگردونه به همین. بالاخره ما آتاکم یعنی اونجوری که پیغمبر آورده. اگر آتاکم به عنوان مستحب، معنا نداره که شما اینو به عنوان واجب بگیرید، که این که دیگه ما آتاکم الرسول نیست که. همه رو تقریبا به همین شکل جواب میده و بعد بحث احتیاط رو اونا مطرح کردن. گفتن احتیاط اقتضا میکنه که ما تبعیت کنیم مگر اینکه بدانیم که تبعیت لازم نیست. ایشون می‌فرماد احتیاط، قاعده احتیاط در کجاست؟ اونجایی که اصل تکلیف مخرز باشه، مکلفون به مردد باشه. در ما نحن فیه اصل تکلیف مشکوکه، در موارد شک در اصل تکلیف قاعده احتیاط نیست، قاعده براعته. ایشون میگه بنابراین اینجا جای تمسک به احتیاط نیست، ما در اصل تکلیف شک داریم که آیا اصلا تبعیت واجبه یا واجب نیست. نه اینکه میدونیم واجبه، نمیدونیم کدام یک از اینها واجبه که بگیم احتیاط کن. احتیاط در شک در مکلفون به، بعد از فراغ از تکلیف، نه در شک در تکلیف. در شک در تکلیف که جای احتیاط نیست. بله اخباری ها، اینو من درز میکنم، اخباری ها قائلن به وجوب احتیاط در موارد شک در تکلیف، که البته اون چیزی که ظاهرن عملن اخباری ها به اون قائلن شک در موارد شبهه تحریمیه است، نه در موارد شبهه وجوبیه، که الان محل بحث ما شبهه وجوبیه است. شما احتمال وجوب میدیم، الزامی که اینجا محتمله وجوبه، احتمال حرمت نمیدیم. ما احتمال نمیدیم که تعصی از معصومین حرام باشه، اینی که احتمال نمیدیم. بنابراین اینجا از موارد شبهه وجوبیه است. در شبهه وجوبیه ظاهرا اخباری ها هم قائل به احتیاط نیستن، چون ادله اخباری ها مربوط به شبهه تحریمیه است. اما اگر کسی قائل باشد به این که در شبهات چه تحریمیه چه وجوبیه در شک در اصل به اصطلاح تکلیف احتیاطه، خب اون میتونه اینجا چنین چیزی رو بگه، که این حرف رو ظاهرا نه اخباری ها قائلن و نه اصولی ها. اصولی ها که میگن مطلقا در موارد شک در تکلیف براعت جاری میشه و جای احتیاط نیست، اخباری ها هم ظاهرا این رو فقط در شبهه تحریمیه میگن که احتیاط، در شبهه وجوبیه اونها هم قائلن به براعت، که حتی مرحوم شیخ در رسائل این رو گاهی اشاره میکنه که میگه این شبهه شبهه وجوبیه است، که حتی اخباری ها هم در شبهه وجوبیه قائل به براعتن. اینو شیخ هم حتی گاهی اشاره میکنه. بعد از این که ادله وجوب تبعیت رو مرحوم میرزا نفی میکنه، میفرماید اما اونایی که قائلن به اباحه تبعیت یا اونایی که متوقفن، وجه استدلال هاشون از همین بیانی که ما کردیم معلوم میشه و جواب استدلال هاشون هم از همین بیاناتی که ما گفتیم آشکار میشه، که اینجا جایی برای اباحه بالمعنى الاخص نیست، چون اون چه که در فعل پیغمبر، حالا به تعبیر ایشون فعل معصوم، احتمالش راجحه خود رجحان فعله، که گفتیم اعم اغلب این است که فعل اونا راجحه یا واجبه یا مستحبه، موارد مباح یا موارد کراهت اقلیته. خب این استدلال و بحثی است که مرحوم میرزا کردن. بعد البته وارد شدن فرمودن اگر ما بدانیم که فعلی که پیغمبر یا معصوم انجام داده، معصوم دیگر انجام داده، واجبه یا مستحبه یا مکروهه، که دیگه وضعش معلومه، مگر اینکه ما شک داشته باشیم که حالا این فعلی که پیغمبر به عنوان واجب یا مستحب انجام داد آیا از اختصاصات النبی است؟ اگر از اختصاصات النبی یا اختصاصات المعصومینه، ما نمیتونیم این کار انجام بدیم، کار اوناست، برای اونا واجب بوده، برای ما نبوده، برای اونا مستحب بوده، برای ما نبوده. اینجا چطور؟ ایشون میفرماد اینجا هم چون اصل اشتراکه، ما میگیم برای ما هم هست، مگر اینکه اختصاصی بودنش به پیغمبر ثابت بشه. چرا؟ یه وجهی مرحوم میرزا اینجا باز ذکر میکنه، همون قاعده اعم اغلبه، که این قاعده رو دیگران، حالا بحثش میرسیم، در همین بحث، در بحث شک در این که آیا اختصاص به پیغمبر داره یا نه، دیگران اشاره میکنن
مثل مرحوم مظفر توی اصول فقه، همون عبارتی که از مرحوم مظفر توی اصول فقه گفتم تو این بحث آورده مرحوم مظفر، اشاره میکنن که آیا میشود اینجا به قاعده اعم اغلب تمسک کرد؟ یعنی ما بگیم چون اکثر افعال پیغمبر یا معصومین علیهم السلام مشترک با ما، همین بحث که اینجا من از اصول فقه مرحوم مظفر آوردم همین بحث، بگیم چون اکثر افعال پیغمبر یا معصومین مشترک با ماست، ما شک داریم این فعلشون که نمیدونیم مختص به اونهاست یا مربوط به ما هم میشه مشترکیم یا نه، بگیم پس مشترکه، آیا میتونیم به قاعده اعم اغلب تمسک کنیم؟ مرحوم مظفر ما نخیر، نمیشه به قاعده اعم اغلب تمسک کرد. بعد از اینکه این رو میگه، ایشون میگه ولی درسته، اگر ما شک کنیم که آیا این مشترک است یا نه، میگه مشترکه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه قل انما انا بشر مثلکم، میگوید پیغمبر مثل ماست، ائمه هم به طریق اولا اونا مثل ما هستند، چون مثل ما هستند پس قاعده این است که ما در احکام مشترکیم. اگر اختلافی در احکام هست، مثلا بر پیغمبر نماز شب واجبه، بر پیغمبر جایز صوم الوصال، برای پیغمبر جایز بیش از 4 زن دائم، اونا دیگه موارد خاصه، اما اصل اولی اینه که پیغمبر با ما مشترک باشه. اینا بحثایی است که مرحوم میرزا بهش اشاره میکنه. اون نکته‌ای که حالا ما در ادامه به این بحث برمیگردیم، اون نکته‌ای که من می‌خواستم حالا توی این بحث بیشتر بپردازم این بود که بالاخره علمای شیعه به این بحث پرداختند که آیا افعال پیغمبر همش قابل تبعیت، همش واجب التبعیت، همش مستحب التبعیت، یا نه بعضی از افعالش قابل تبعیت نیست. فل جمله پذیرفتند که پیغمبر یه افعالی داره که تبعیت نمیشه کرد، به تعبیر مرحوم شهید ثانی که اون تعبیر رو مرحوم میرزام تکرار کرد، افعال طبیعی پیغمبر و اختصاصات پیغمبر، که اینا حالا اختصاصات پیغمبر امر دینیه ولی اختصاص به پیغمبر داره، اما افعال طبیعی چون اصلا دینی نیستن، به تعبیر مرحوم شهید اول اینها جبلی هن، یا به تعبیر شهید ثانی اینها عادی هن، از عادت پیغمبر نشأت میگیره. خب پس این بحث فلجمله در بین علماء شیعه مطرح بوده، البته بستر غالب تفکر شیعی این بوده که آقا پیغمبر و معصومین علیهم السلام همه افعالشون قابل مراجعه است. درسته در مرتکز تفکر شیعی هست که برخی از افعال اونها ضرورت تبعیت نداره یا قابل تبعیت نیست، ولی به صورت عمومی وقتی با رفتار پیغمبر مواجه بودن اونو قابل تبعیت می‌دونستن. اما اهل سنت تو اینجا خیلی بیشتر از شیعه وارد شدن، اونا خیلی بحث کردن و در حجیت بله علمای سنی خیلی بیشتر تو این زمینه بحث کردن، هم قدماشون هم متأخرینشون. خب اونا رو مبانی خودشون، نوع تلقیشون، البته محصول فقط در مورد پیغمبر، به بقیه که کار ندارن، در مورد پیغمبر هم اونا اصلا تلقیشون با تلقی شیعه در مسئله اسمت کاملا متفاوته، بر اساس اون تلقی بحث کردن و اونا خیلی این بحث رو گسترش دادن و این بحث هم در زمان خود پیغمبر هم من قبلا اشاره کردم مطرح بوده، یعنی دو تا گرایش در زمان پیغمبر هم وجود داشته، یه گرایشی که هر کاری به پیغمبر میکنه دینیه، هر چی که میگه دینیه، یه گرایش دیگه این که نه پیغمبر هر چی که میگه دینی نیست، هر کاری که میکنه دینی نیست، که اون چی که در اهل سنت پذیرفته شد یا به تعبیری در عامه پذیرفته شد دومی بود، ولی شیعه اون اولی رو بیشتر روش تاکید کرده، البته با تحفظ برای اینکه بله برخی از افعال، برخی از اقوال پیغمبر ناظر به دین نیست. و این من توی روایت هم اینجا اشاره کردم، توی جزوه هم آمده، یه داستانی رو نقل میکنه که وقتی پیغمبر رفتن به عرفات برای ایام حج، برای وقوف در عرفات، خب شطور پیغمبر رفت، یعنی پیغمبر با شطورشون رفتن طرف چپ یه کوهی هست در عرفات، اونایی که مشرف شدن میدونن، به نام جبل الرحمه. رفت طرف چپ این کوه ایستاد حضرت با شطور، بعد یه دفعه مردم حمله کردن به اون شطور، زیر پای این شطور برن. وقتی حمله کردن حضرت اشاره کرد به مردم، فرمود که اینجا همه این سرزمین که میبینید عرفاته، هر جاش بایستید کافیه، لازم نیست همه تون بیایید اونجایی که من ایستادم. اینا فکر کردن که این نقطه ای که پیغمبر ایستاده اون نقطه فقط جای وقوفه، حالا همه جمعیت میخواستن حمله کنن برن رو اون نقطه، عقلشون هم اینقدر نمیرسید که بالاخره روی اون نقطه 1000 نفر جا نمیگیره، 10000 نفر جا نمیگیره، همه برن تو اون نقطه بایستن. پیغمبر اونجا اشاره کرد، فرمود نه آقا جون، همه اینجی که میبینید، این عرفات که میبینید، این صحنه، این همش جای وقوفه، هر جایش بایستید فرقی نمیکنه. این معلوم میشه در تلقی اونام این بوده که مثلا این فعل خاص پیغمبر یه خصوصیتی داره، در حالی که حالا جایی که پیغمبر ایستاده موضوعیت نداشته، اون هر جایی توی عرفات کسی بایسته کافیه. البته اینو گفتن که مستحب است طرف چپ جبل الرحمه بایستی، چون شطور پیغمبر وقتی پیغمبر رفت با شطور طرف چپ جبل الرحمه ایستاد، یعنی وقتی رو به قبله می ایستی جبل الرحمه شما در جانب چپ جبل الرحمه باشید، در واقع جبل الرحمه در قسمت راست شما قرار بگیرد. که این گفتن و هنوزم ما شیعه ها خیلی به این ملتزمیم، چادرای ما در عرفات سعی میکنیم یک جایی قرار بگیره که در طرف چپ جبل الرحمه باشه دیگه. ما الان هم هنوزم چادرامون تو عرفات همین جاست، تو این منطقه است که اگه تو، البته جلوتره نسبت به قبله از جبل الرحمه، یعنی وقتی رو به قبله میستی چادرای ما اینجاست، جبل الرحمه اینجاست، ولی طوری ما معمولا چادرامون هست که جبل الرحمه دست راست ما، ما در دست چپ به اصطلاح جبل الرحمه قرار بگیریم. که اینا حتی الان هم ما سعی میکنیم در حدی که بتونیم این رو انجام بدیم. حالا این بحث تا اینجا راجع به این نکته مهمی که در واقع به بحث ما خیلی مرتبط میشه اینه که اگر ما نمیدونیم یک فعل پیغمبر دینی است یا غیر دینی، اتباع باید کرد یا نکرد، قاعده چیست؟ آیا همونه که شهید اول، شهید ثانی و میرزای قم میفرمودن؟ قاعده این است که امر دینی است و باید تبعیت کرد، چون پیغمبر بعث علی بیان شرعیات به تعبیر اونها، چون عموم ادله تأسی داریم، یا نه مطلب چیز دیگری است. توضیحش انشاءالله جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.